بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در فصل سوم تقریبا سه بحث باید ارائه بشه. یکی این که چرا نفس نیاز به قوا داره، و دوم این که چه ادله‌ای وجود داره که ما از راه اون ادله میتونیم تغایر و تعدد قوا را اثبات بکنیم، و مسئله سوم اینه که این قوا که در ذیل نفس قرار دارن اینا چی هن؟ یعنی چه اموری قوا حساب میشن در نفس نباتی و حیوانی و انسانی. خب در جلسه پیش ما در بحث اول که چرا نفس نیاز به قوا داره، یک دلیل رو بر اساس مبانی صدر متعلهین مطرح کردیم. استدلال دومی که مطرح میشه این بر اساس هم مبنای حکمای مشاء قابل جریانه، هم بر اساس مبنای حکمت متعالیه مبانی صدر متعلهین قابل جریان هست. استدلال دوم تکیه بر دو نکته وجدانیه، دو تا دریافت وجدانی. اولین دریافت وجدانی که ما داریم این هستش که ما یک حقیقت هستیم، یعنی به لحاظ وجدانی در خودمون نگاه میکنیم ما یک چیز هستیم. این نقطه اول. نقطه دوم که اونم از راه علم وجدانی و حضوری اثبات میشه اینه که از ما افعالی که به لحاظ درجه مختلف هستند سر میزنه. این به درجه مختلف هستند بر اساس دستگاه صدر کاملا قابل فهمه، بر اساس دستگاه مشاع هم قابل فهمه. یعنی افعالی سر میزنه که اینا در یک سطح نیستن. خب یه وقتی مثلا انسان تعقل میکنه، یه وقتی تخیل میکنه، یه وقتی فرض کنید که حرکت انجام میده، انواع فعالیت های حرکتی، انواع فعالیت های احساسی و ادراکی که حالا به تدریج تو قسمت های بعد روشن خواهد شد، به نحو بل وجدان مشاهده میکنه که آثار و افعالی از او سر میزنه که این آثار و افعال مختلفند، گونه های متعددند، سطوح متعدد دارند. این دو تا امر وجدانی رو اگر کنار هم داشته باشیم به زمینه برخی از مقدمه های متوی که اینجا مطرح نمیشه، صدر متعلین هم تو این عبارت مطرح نکرده، یعنی اینا رو میگذاره به حساب اینکه با یک شخصی که فلسفه آشناست با او ما روبرو هستیم. خب با توجه به اینکه شیء واحد از اون جهت که واحده نمیتواند افعال مختلف اینجوری رو از خودش بروز بده، طبیعتا ما اینجا دو تا راه خواهیم داشت. باید یا راه حکمای مشاع رو بپیماییم، یعنی بگیم که نفس به واسطه ی آلات و قوایی که خارج از او هستش ولی تحت تسخیر او هستش داره انها این فعالیت رو انجام میده، و چون اون آلات و قوا متعدده میتونه آثار و افعال مختلف و متعدد از خودش بروز بده. یه قوه عقلیه، یه قوه خیالیه، یه قوه حرکتیه، یه قوه شوقیه، یه قوه غضبیه، و انواع چیزایی که ما داریم. یا باید این تصویر رو بدیم، یا باید تصویری که صدر متعلقین در مسئله قوا داره رو ترسیم بکنیم. یعنی بگیم نفس که واحده، افعال که مختلفن، پس حتما نفس به حسب درجات متفاوتش داره این آثار مختلف رو بروز میده. خب صدرا به نتیجه باز میرسه، چون این درجات مختلف رو ایشون همون قوا میدونه، چیز دیگه ای رو که برای تحلیل قوا تر نمی کنه. نکته اساسی این استدلال اینه که من یکیم، آثار مختلف این گونه داریم، از تعقل بگیر تا مراتب دیگر. این چاره ای نیست بر اساس برخی از قواعد فلسفی که هم مشاع قبول داره هم صدرا قبول داره، جز اینکه اینجا واسطه هایی رو قبول کنیم. ما باید بین نفس و این فعالیت ها واسطه هایی را قبول بکنیم. این واسطه ها از نگاه حکمت مشاع به معنای قوا و آلات مستقل تحت تسخیر نفس، از نگاه صدر متعلم به خاطر تشکیک خود نفس و زو درجات بودن نفس این افعال چند سطحی میتونه انجام بگیره. ببینید بیان رو. و ایزن، یعنی دلیل دومی که اینجا اقامه شده اینه، و ایزن وجدنا تصدر افعال مختلفه، وجدنا، این عبارت اینجا اشکال نداره، میشه بعد از وجدنا مستقیم آورد. و ایزن نگاه میکنم ببینم خودشون چجور آورده، و ایزن وجدنا تصدر افعال مختلفت درجات من النفس بعد ان وجدنا ان النفس واحده. خب ما دو تا نکته وجدانی داریم. یه نکته وجدانی این هستش که ما میابیم در خودمون که افعال چند سطحی مختلفت درجات از نفس صادر میشه. یعنی من فکر میکنم، تخیل میکنم، راه میرم، مینشینم، میخورم، انواع این کارها که دارای سطوح مختلفی هست از نفس صادر میشه. این میرم وجدانی. بعدن وجدنا ان النفس واحده، این نکته وجدانی که من یکیم، من یه چیز هستم، امر واحدیم. خب این دو تا نکته وجدانی رو وقتی ما مورد توجه قرار میدیم، عرض کردم با توجه به لحاظ برخی از مقدمه های متنی که از مباحث فلسفی باید مورد توجه داشته باشیم، فوجب فی صدور هذه الافعال، فی صدور هذه الاثار المختلفه مبادی و قوا متعدده. مبدا اگر خود نفس تلقی بشه، نفس واحده، آثار چند سطحی و مختلف هستند. چجور می شود ما بگیم که این آثار چند سطحی و مختلف از مبدا واحد شکل میگیره بگیره؟ پس قطعا باید در صدور این آثار مختلف ما مبادی و قوای متعدد این وسط فرض کنیم و در نظر بگیریم. بله؟ نه، نفس با جهات متعدد نمیتونه آثار چند سطحی از خودش بروز بده. این چند سطحی بودن آثار رو تو بحث بعدی که چجوری چه ادله‌ای داریم بر تغایر قوا بهتر واضح میشه. لذا اونی که با عنوان دلیل سومه یا دلیل مستقل حساب بشه یا توضیح همین بیان حساب بشه. اما علی ما قال شیخ و اتباع او، یا بر اساس، یعنی این که مبادی و قوای متعدد در نظر میگیریم، یا بر اساس مبانی حکمت مشاء تبیین بکنیم. اما علی ما قال شیخ و اتباع او من ان القوا غیر النفس و مسخرت لها، این که قوا غیر از نفس هستش و مسخر نفس هستش. البته غیر نفس رو باید یکمی توضیح داد در جای خودش، اگر مبانی مشاء میخواد توضیح داده بشه باید توضیح بدیم غیر نفس یعنی چی، اعراض هستن یا نیستن، حالا غیر نفس هستن همشون مادی هستن یا نیستن، اگر اون بخشای تجردی هستن ارتباطش با نفس چجوریه، اون بخشایی که مادی هستن ارتباطشون به چه شکل هستش. این البته جای گفتگو داره، برخی از جا واقعا بغرنج، یعنی برای مبانی مشاء قابل توضیح دادن نیست، سختی مقداری. اما علی ما قال شیخ و اتباعه من ان القوا غیر النفس و مسخرت لها، و اما علی ما قال صدر المتعلم، یا بر اساس اونجا که صدرا میگه، صدرا چی میگه؟ من ان النفس فی عین وحدتها لها درجات متفاوته هی القوا، اینکه نفس در عین اینکه واحده براش درجاتی است، چون تشکیکی تلقی میکنه نفس رو. من ان النفس، نفس در عین اینکه واحده برای نفس درجات مختلفی است که این درجات مختلف همون قواست. الا ما سیاتی تفصیل القول فیه، بحثی رو که باز خواهیم کرد به عنوان ان نفس فی وحدتها کل القوا. ذیل اون بحث مفصل باید نگاه صدر متعلم رو پی بگیریم که در عین وحدت متکثره. این در عین وحدت متکثره توضیحاتش رو به چه شکل باید داد؟ بله، یعنی ارسل لذا این چی که بعدم میاد توضیح اونه، اون اجمال اینه، لذا ارتباط تنگاتنگی دارن، ولی چون اون تو میگم چجور میشه و دلیل مستقل هم حساب بشه عرض خواهم کرد. الان ما سیاتی تفصیل القوله فیه، گرچه ما الان به اثر هستی شناختی که از فلسفه صدرایی در بحثای نهایی گذروندیم یا در بحثای دیگه گذشت، تقریبا انسان کاملا میتونه بفهمه که ایشون چیکار میخواد بکنه در مسئله نفس به نحوه ارتباطش. یعنی اینا چنانچه عرض کردم تازه اینا هستی شناسی که در صدر هستش کاملا کمک میکنه به معرفت و نفس، معرفت و نفس کمک میکنه به هستی شناسی، یعنی بخشایی رو که ما از نفس شناختیم کمک میکنه که تصویر صحیحی از نظام هستی داشته باشیم، مباحثی که از نظام هستی داریم کمک میکنه که مسئله معرفت نفس ما تعمیق پیدا بکنه، اینا مرتب معرفتشون به یکدیگر کمک میرسونه. خب این تا اینجا دو استدلال برای اصل این مسئله که چرا نفس نیاز به قوا داره. ما وارد بحث بعدی میشیم ولی هنوز کاملا نمیبریم از بحث بعد، چون که بعد ارتباط رو برقرار خواهیم دید. بحث بعدی که ما داریم اینه که حالا نفس نیاز به قوا داره، چجور ما باید تعدد این قوا رو اثبات بکنیم با توجه به این نکته که صرف اختلاف جهات کفایت نمیکنه برای بروز این آثار. مثلا میگیم یک شی به خاطر اینکه چند تا جهت داره چند تا اثر داشته باشه، بله این کاملا پذیرفته شده است، درسته، ولی ما مجموع افعال و آثاری در بحث مثل انسان و نفس داریم که اینا رو به صرف اختلاف جهات نمیتونیم حل و فصل، یعنی شیء واحد بدون اینکه هیچ اتفاقی در شیء واحد بیفته صرفا به خاطر داشتن جهات متعدد بخواد این همه آثار مختلف رو بروز بده. این آثار هم که مطرح میکنیم چون چه تذکرش هم داده شده این استش که این آثار که میگیم فرق نداره آثار فعلی، آثار انفعالی، اثر عدمی، اثر وجودی، همه اینها رو داریم مد نظر قرار میدیم، یعنی همه انواع بروزهایی رو که از نفس داریم بروز نه، یعنی حتما یک کاری انجام بده، ممکن منفعل بشه، ممکن حالت انفعالی داشته باشه، فعلی، انفعالی، وجودی، عدمی، همه اینها رو پوشش میده. ما در حیطه نفس با آثار و افعالی روبرو هستیم که اینها به صرف اختلاف جهات قابل حل و فصل نیست. خب حتما باید این توضیحات اعمال بشه تا این عبارت ها معنا بشه. خب حالا الان که اون بحث بعد در حال تو بستر تشریک اینا قابل فرضه، اصلا میخوایم کاری بکنیم که بیافتیم تو دامن تشریک، توجه کرد تو دامن تشریک که افتادیم میگیم خب به خاطر این مرتبه این افعال صادر میشه، به خاطر اون مرتبه این افعال صادر میشه، ولی شیء واحد فقط به خاطر داشتن جهات مختلف، مثل اون چرا که در عقل اول میگیم داره دو جهت، جهت وجودی، جهت ماهوی، جهت فقر، جهت غنا که بعد دو تا اثر داره، این نمیتونه تامین کننده آثار. مثلا صرف این که عقل اول داره دو جهت وجودی و جهت مثلا فقری هستش، آیا میتونه تصدیق کننده شکلگیری عالم مثال و ماده باشه؟ نه. توجه کردین این نظامی باید پیاده بشه تا شما عالم مثال و ماده رو داشته باشید. حالا مثلا فرض کنید صفات، اون جهاتی رو که میگن به اون صفات نمیگن، تو فلسفه که یاد گرفتین نگاه کنید نمیگن جهات مندمج در این شی، میگن چی؟ جهت غنا و فقر. این بازم یک نکته ای داره که چرا به خود اون صفات اندماجی در او این بحث گفته نمیشه، اینم باز یک نکته ای داره، چون وحدت حاکم، اون وحدتی که در اون بستر حاکمه اون همه اندماجیه، وحدت حاکم اگه جهاتی نداشته باشن که در واقع بستر ساز دو گونه از اثر باشن، همیشه اون اثری که داره اون وحدت حاکمه. اینو با تو قاعده الواحد در واقع مطرح کرد. تقریبا به حسب استقرایی که صورت گرفته چهار راه برای اثبات تغایر قوا مطرح شده، چهار مسیر برای اثبات تغایر قوا و تعدد قوا مطرح شده. یکیش که خیلی واضحه اینه، شما مثلا میبینید یک نفسی دارای دو تا اثره، دو تا فعل رو از خودش بروز میده، مثلا تغذیه و تنمیه، این هم تغذیه داره هم رشد و نمو داره، حالا فرایند تغذیه و فرایند تنمیه اون سجا خودش. بعد از یک مدتی میبینید که یکی از این آثارش از دست میده، یکی از آثارش هنوز باقی مونده، مثلا نمو دیگه نداره ولی تغذیه هنوز ادامه داره. این نشون میده مبادی تغذیه و تنمیه دوتا هستن، نمیشه از یک مبدأ به ما هو یک مبدأ، حتی با تعدد جهاتش، از یک مبدأ به ما هو مبدأ واحد این وضعیت قابل توضیح دادن نیست. پس ما روبرو شدیم با اختلاف آثار و افعالی که ما رو مجبور میکند که دو تا قوه مختلف، حالا دو تا قوه مختلف بر اساس نظام مشروع چی میشه؟ نفس که اون بالا دست مسخره، دو تا قوه، دو تا چیز مختلف موجود هستن، یکی کارش تنمیه است، یکی کارش چیه؟ تغذیه است. نفس اینا رو کنترل میکنه، نفس اینا رو کنترل میکنه، حالا یا به خودش یا اختیاری یا غیر اختیاری، به هر ترتیبی هستش اینا رو کنترل میکنه. این تفسیری است که تو فضای مشاهد بر اساس فضای صدر متعلقین که نظام تشریکی باید مطرح بکنه، میگه حداقل باید نفس داره جاها، یعنی مراتب متعدد داشته باشه که به لحاظ یک مرتبهش تنمیه صورت میگیره، به لحاظ یک مرتبهش تغذیه صورت میگیره، در بر اساس تو بستر حرکت جوهری اشتدادیش تحولاتی اتفاق میفته که در این تحولات ما باید بگیم که تنمیه مثلا دیگه نداره، تغذیه مثلا داره، تولید مثل مثلا داره، تولید مثل قطع میشه، تولید مثل وصل میشه. نگاه کنید این نکته رو. پس در هر صورت اختلاف آثار به این حد وقتی ما مشاهده بکنیم، این خودش دلیل بر تعدد مبادی این آثاره. عبارت رو ببینید، و کیف کان، این حالا هر جور باشه، چه ما نظام مشایی رو بپذیریم چه ما نظام صدرایی رو در تحلیل بپذیریم، بالاخره تعدد قوا به چه راههایی اثبات میشه؟ شما قبول کردیم که نفس باید با قوا عمل کنه، ولی از کجا ما باید بگیم مثلا یک قوه داره، دو تا قوه داره، 10 تا قوه داره، اینا رو با چجوری تثبیت کنیم؟ این بسترساز مسئله بعدی ماست که تعداد قوا رو میخوایم بشماریم. و کیفکان یثبت تعدد القوا به طرق، از راههایی، الاول انفکاک و فعل ان فعل آخر، یه فعلی یه اثری میده از فعل اثر دیگه منفک میشه، که زوال نمو مع بقاء تغذیه، نمو قطع شده ولی تغذیه هنوز ادامه داره، مثلا تا مثلا تا 20 سالگی 25 سالگی نمو چی ادامه داره، یا کمتر مثلا ادامه داره، درسته؟ بعد از اینکه نمو تمام شد تغذیه هنوز هست. خب این تغذیه برای چیه؟ حالا یه بحث چهارم داریم که اونجا خواهیم داشت. در اصل تغذیه هست، نمو از بین رفت ولی تغذیه هستش. پس معلوم میشه که مبدأ نمو با مبدأ تغذیه متفاوت بوده، و الا مبدأ تغذیه که هست، مبدأ تغذیه اگه باشه، خب پس اگه همین مبدأ تغذیه نمو رو هم ایجاب میکرده، بعد الان هم ایجاب کنه بره جلو دیگه، در واقع اینجوری نیست. بله، خب مانع یعنی خود اون قوه این استعداد رو داشته و مانعی براش وجود داره، این هم قابل تصویر هست. ولی مثلا شما مثلا بعض تولید مثل، یا فرض کنید که چیز حالا موارد دیگه داریم، مثلا ایشون مثال زده به باصره و سامعه، توجه کردید؟ مثلا یکیش خاموش شده یکی دیگه روشن هستش، اگه واقعا یک مبدع باشه این معنا نداره، اگه دو تا جهت داشته چیزی میخواد یک جهتشو بپوشونی، یعنی یک جهت داشتن این دلیل نمیشه، قطعا باید این دو جهتش، این دو شاخش به نحوی باید باشه که دو شاخه، یک شاخش کور کنی، توجه کردید؟ یک شاخش از بین بره، و الا اون فعل شیء واحد با جهات متعدد، برداشتن جهت واحد از او بی‌معناست. یعنی شیء واحد جهات خودش داره، جهات فقری، غنایی و امثال اینها. اینجا شما میبینید میتونید مثلا ممانعتی، من مشکل نمیدونم در اینکه بگیم منعی وجود پیدا کرده، ولی من چیکار میکنه با شیء؟ میتونه جهات یک شیء واحد رو بپوشونه؟ یه شیء واحد این جهات رو داره، پس باید یه اتفاق دیگه، یعنی مثلا اگر هم یه جهات تصویر بونیم، باید این جهات شاخه شاخه زده باشه، مثلا شیء، مثلا نفس همینجوریست، نفس همین جهات در اون مندمجه، نفس در نهایت تمام اون چرا که ما به عنوان قوا مطرح میکنیم بر اساس نظام صدر متعلقین مندمجن توش هست، ولی تا این قوای مندمج نیاد تو مرحله بروز یافته شکل نگیره، ما نمیتونیم با چنین اختلاف آثاری روبرو باشیم. نفس تو منطقش هم سامعه است، هم باصره داره، هم همه چی داره، توجه کردید؟ چجور شما میتونید از اون منطقه ذات نفس که همین آثار داره ازش بردارید؟ برداشتنی نیست، جزء ذاتیات خود او هستش. اگر شما میبینید که برخ یا بروز پیدا میکنه تا یه مدتی و بعد قطع میشه، پس باید نفس یک دامنه ای پیدا کرده باشه، یعنی یک چیزای دیگه ای باید مطرح شده باشه که یک بخشش رو از بین رفته باشه، یا مانعی براش به وجود آمده باشه که الان اون عمل نکنه. تازه که چی شد؟ یعنی به لحاظ شیء واحد زوجهات که با طرق اندماجی معنا بکنیم، یا فرض کنید که نفادی و اندماجی معنا بکنیم، ممنوعیت صدور اون افعال تو همون منطقه تقریبا بی‌معناست. می‌فرماد الاول انفکاک و فعل ان فعل آخر، اینا که دیگه قطعا به توضیح نیاز داشته، انفکاک و فعل ان فعل آخر، که زوال نمو مع بقاء تغذیه، فهو دلیل علی تغایر مبدأ ما. این خودش نشون میده که بس مبادی این افعال مختلف بوده، فهما قوتان متغایرتان، این دو تا مبدأ دو تا قوه متغایر خواهند بود. از ثانی دلیل دومی که بر تعدد قوا و اثبات قوه های متعدد مطرح شده، یافتن افعال متنافی که نمی شود از مبدأ واحد سر بزنه، مثلا جذب و دفع. خب جذب و دفع دو تا فعل متنافی هن. چون جذب خلاف دفعه و دفع خلاف جذبه، اینا قابل جمع تو یک جا نیستن. پس معلوم می شود که مبادی که اینها رو ناشی میشن با چی باشن؟ مختلف باشن. باز اون توضیحی که تو زرسدیم هم ادامه بدیم، چه بسا تو اون منطق خود نفس هم جذب باشه هم دفع باشه، ولی اون این بحث ها مثل مباحث عرفان اینا خیلی کمک میکنه. این بحث ها که بگیم تمام اینها در اون نقطه بالا هستش، کفاف نمیکنه برای صدور این افعال. توجه، تا جهده این نشه، تا تفصیل پیدا نشه، تا اون مفصلات شکل نگیره، ما نمیتونیم این آثار متعدد رو داشته باشیم. درسته جذب و دفع تو اون منطقه ذات نفس هر دو تا وجود داره، خصوصا بر اساس مبنای ساده که خیلی واضح این معنا هست، ولی اون به درد جذب و دفع نمیخوره. جذب و دفع باید بروز پیدا بکنه. حالا این بروز یافتنش مثلا بر اساس تشکیل خاصی باید باشه، تنزل نفس، شاخه شاخه شدن نفس، اینا باعث میشه بعد که صفات نفس تفصیل پیدا بکنه و باز بشه. تو کلمات صدر گوشه و کنار اینا هستا، یعنی همین بحثی که عرض میکنم هستا، ولی تو مباحث رسمی اینا اشراب نمیشه. خب این مباحث رسمی الان خیلی خوب برای ما میتونه واضح بشه، خصوصا بر اساس دستگاه صدر و خصوصا دستگاه هستی شناسانش، کاملا آدم این احساس میکنه که باید به این سطح توضیح داده بشه. از ثانی تنافی الافعال و الاثار، دومین دلیلی که بر اثبات قوه مغایرت قوا، میخوام یه قوه ای اثبات کنیم در مقابل قوای دیگر، دلیل ما چیه؟ تناف الافعال و الاثار، متنافی بودن افعال و آثار. کل جذب و دفع، خب جذب و دفع اینا دو تا فعل متنافی هستن. اول قبول و الحفظ، این شده تو قوای ادراکی که رسیدیم اونا قوای تحریکی بوده. قوای ادراکی میگیم برخی از قوا قابل ادراکن، برخی از قوا حافظ ادراکن. حس مشترک قبول صور میکنه، ولی خیال حفظ صور میکنه. حفظ غیر از قبوله، توجه کردید؟ حفظ این ادعای نیستش که، حالا اینو بحثای مستقیم میشود کرده، ادعای تو جذب بودن خیلی راحت تره. ادعای نیستش که اینا نمیتونه دو تا جهت شیء واحد باشه، یعنی شیء واحد کنه این دو تا عمل مختلف از بگونه ای که به عنوان دو تا جهت نمیشه استفاده کرد. حالا گرسل اینا به نحوه مستقی قابل بحث هست. بله؟ مثل همین دیگه، مثل بحث هایی که مثلا تو مجمع ازداده، اینا همه به نحو اطلاقی اونجا موجودن، یعنی نفس قوه این کارها رو داره، اندماج در اون قوه منه بروز این جذبی داره، بروز دفعی داره، چیزی در نفس میذاره که میتونه به همه این بروزها در بیاد، ولی تا وقتی به این بروزها در نیومده هیچ اثری، هیچ تنافی به اون معنا نیست، چون اصلا ما اونجا جذب و دفع نداریم که با هم دیگه تنافی داشته باشه، چیزی داریم که میتونه به شکل جذب و دفع بروز پیدا بکنه. مثلا اسماء متقابله که در نقاط بالا جمع میشن با هم دیگه. بله، اول قبول و حفظ. فالقوة الجاذبه غیر الدافع و کذا القابله و الحافظه. قوه جاذبه که جزء قوای خادم قوه تغذیه است، که میخونیم اینا، قوه جاذبه غیر از قوه چیه؟ دافع است. و کذا القابله و الحافظه، مثل حس مشترک قبول میکنه و خیال که حفظ میکنه. سومین رایی رو که برای بحث اثبات قوا، یعنی گونه گونه بودن قوا میشود ازش استفاده کرد، تعدد مواضع آثار و افعاله. مثلا شما مشاهده میکنید که ابصار از موضع ویژه‌ای از بدن سر میزنه، ولی سمع از موضع، استماع از موضع دیگری سر میزنه. خب این نشون میده که واقعا اینا قوایی که این کار رو انجام میده مختلفه، و الا اگر قوه یکی باشه چرا مجبوری که حتما بروز مثلا داشته باشه از ناحیه مثلا بصر یا از ناحیه سمع؟ این نشون میده که شیء واحد زوجهت، زوجهتین نیست، بلکه دو تا شیء هستش. بله، دو تا شیء تو دستگاه صدرا چجوری معنا میشه؟ اختلاف تشریحی، حالا اگه ارضیش هم معنا کنیم که ارضی، ارضی یا طولی، ولی تو بستر حکمای مشا به عنوان دو تا قوه مختلف، دو تا موجود مختلف که تحت تصویر نفس هستند. آره موضع مکانی. الثالث تعدد مواضع الافعال کل ابصار بالبصر و الاستماع بالسمع. خود این نشون میده که فالقوه الباصره غیر غیر القوه السامعه. این در واقع راه سوم. راه چهارمی که ممکنه برخی از اینا هم پوشانی هم داشته باشه ها، توجه کردید، ولی از منظرهای متعدد نگاه شده و واقعا راه های مختلف هستش. مثلا این چهارمی ممکنه با اولی مثلا بگیم یه جور جمع میشه. حالا در هر صورت چهارمین راهی که برای اثبات تعدد قوا مطرح شده اثبات غایات مختلفه و به نحو طبیعی. یعنی وقتی ما می‌بینیم غایت‌های طبیعی افعال مختلفن، معلوم میشه اینا از مبدأ‌های مختلف سرزده. اگر مبدأ واحد باشه باید غایت واحد رو تعقیب کنه. این که غایات متعدد رو داره خودش نشون میده که مبادی و قوای متعدد در اونجا هست. ببینید الرابع اختلاف الغایات طبیعیه، غایت‌های طبیعی، غایت‌هایی که به نحو طبیعی مال خود اون افعال و اون مکانیزم بدن هست. اختلاف الغایات طبیعیه فانه يدل على اختلاف القوى والمبادی. این خودش دلالت میکنه که قوا و مبادی با هم مختلفن. کما ان غایه القوه الغازیه تخالف غایه و همین نکته باعث میشد که تو اون قسمت اول یکی فروکش میکنه. مثلا این تعبیر معنیش یعنی تنمیه غایتش چیه؟ غایتش اینه که او رو مثلا به 1.80 متر برسونه، تمام شد. غایتش این نیست که همینجور بره مثلا تا اندازه کوه بشه که مثلا توجه کنه، اون خراب میکنه کارا رو. غایتش اینه نه، یعنی اون چیزی که درش تعبیه شده، یعنی بحث مانع واقعا نیست، اون چیزی که درش تعبیه شده مدیش این مقدار هستش، به غایتش که رسیده تمولش میکنه. ولی تغذیه غایتش این نیست، تغذیه انواع غایات داره که توجه کردید راه کنندم انسان رو نیست، اون غایاتش ادامه داره، لذا فعلش هم چی؟ ادامه داره. این نشون میده مبادی مختلفه. ما الان این مثل چهار و اون یک نگاه کنید تو یک بستره، ولی از دو منظر نگاه شده. اختلاف الغایات طبیعیه فانه يدل على اختلاف القوى والمبادی كما ان غایه القوه الغازیه تخالف غایه القوه المنیه. چنانچه غایه قوه غازیه غیر از مخالف است، یعنی مختلفه با غایه قوه منیه. فهما قوتان مغایرتانه، یعنی دو تا قوه متغایر خواهند بود. خب ببینید این بحثی که الان عرض کردیم، یعنی این چهار طریقی که بر اختلاف مبادی و قوا دلالت میکنه، اگر از یک جهت دقت بکنیم توضیح افعال مختلفت و درجات استدلال دوم هستش. این اختلاف درجاتی که گفتید باید به این سبک توضیح داده بشه. از یک جهتی اگر اصلا اون بحث رو ما نمی داشتیم، این استدلال دوم اصلا نمی داشتیم، همین که می بینیم اختلاف به این سبب که یکی غایتش اینه یکی غایتش اینه، یا اختلاف به این سبب که یکی قطع شده از بین رفته یکی دیگه ادامه داره، توجه به خود این نکته آیون متذکر شدن که به ما نشون میده باید بین نفس و این گونه از آثار قوا واسطه باشه. حالا یا اصلا استدلال دومو کار ندارید، میگید مستقیم از اینجا شروع میکنید، میگید که ما باید قوای متعدد داشته باشیم. مثلا چی؟ چون یکی فعل ادامه داره یکی قطع میشه، غایت ها متفاوته، مواضع افعال متفاوته، افعال متنافی هن، یکی جذب یکی دفعه. یعنی بعد از اینکه شما ادله ای آوردید برای اثبات تعدد قوا، میگیم یعنی تعدد مبادی افعال، خب به زمینه اینکه من یک چیز هستم نفس واحده، خود همینها به زمینه اثبات وحدت نفس که به نوع وجدانی صورت میگیره چی رو اثبات میکنه؟ خود نفس قوا رو اثبات خواهد کرد. یعنی خود نفس کفاف برای این نمیکنه. نفس چجوری میتونه کفاف بکنه؟ برای افعال متقابله، برای اینکه یه فعلی بشه و یه فعل ادامه داشته باشه. پس یا این رو تفصیل همون استدلال دوم بگیریم یا استدلال مستقل. فهذه الطرق ايضا تدل على وجوب وساطه القوا في صدور الافعال والآثار. این طرق هم علاوه بر اون ادله که گفته شد، عرض کردم با این توضیح این طرق هم افسون بر اونا که گفته شد دلالت میکند بر وجوب وساطت قوا در صدور افعال آثار. فان الافعال المتنافیه و اشباهها لا یمکن ان تصدر من النفس الواحده. افعال متنافیه مثل جذب و دفع و همانند اینها امکان ندارد که صادر بشود از نفس واحد، یعنی از یک حقیقت واحد، مگر الا بالقوه المتغایره لها، یا به قوای متغایره با این نفس، او به درجات هل متفاوته، یکی بر اساس مبانی مشاع، یکی بر اساس مبانی صدر متلین. فلیس لقائل، اینجا اشاره داره به فخر رازی، چون فخر رازی گفته نیازی به قوا ما نداریم، نفس هست و بدن مستقیم همه این کارا رو انجام میده. فلیس لقائل ان یقول لما لا یجوز ان تكون النفس هی التي تفعل هذه الافعال کلها من غیر حاجت الى القوا. چه اشکالی داره که نفس خودش همه این کارها رو انجام بده بدون حاجت به قوا؟ خب میگیم با توجه به اینکه ما افعال گوناگون داریم متنافیان و نفس واحده، نمیشود افعال متنافی رو به نفس واحد نسبت داد، پس حتما باید ما واسطه داشته باشیم، یا قوا یا مراتع. خب این هم تا اینجا قسمت دوم از این فصل. قسمت سوم فصل راجع به تبیین خود قوا هست که بیشتر دیگه استقرایی و ایناست. توجه کرد اینا تا اینجا کمی استدلالی بوده، عقلی بوده، ولی از این بعدش استقراییه. مثلا قوای نفس نباتی چه چیزایی هستن و همینجور قوای نفس حیوانی و قوای نفس انسانی. و السلام علیکم و رحمت الله.
الناس يكونيت على وجه لا على وجه المقدام ما كنا نقول الناس نفس الناس لا على وجه
هم دليل مشي نفس مخ لا على وجه المقدام ما كنا جواب ديرم بود رعايت كنيد باج الواحد اجازه ما نميده افعال متنافي هستن شما لا على وجه المقدام عمل بکنید ولی به این صف که دارای قوا بشید. توجه کردید نفس اصلا به خاطر اینکه دارای قوا و اینا هستش میگیم لا على وجه المقدام میتونه عمل کنه.
خودی خود نمیده
خودی خود افعال روزه ما در باب هستی شناسی اگه قاعده الواحد کسی قبول کنه نمیتونه بگیم خدا مستقیم میتونه مثلا کارهای مادی انجام بده، باید حتما چی مراتبی پیدا بود. البته این مراتب اون کار خود خداست، این خدا اون کار مادی رو انجام میده چون وسایلش هم خودش ایجاد میکنه، اون ولی نمیتونه بدون واسطه عمل کنه. مثلا بگه خدا من چون خدا هستم بدون واسطه میگم یک تفریع ایجاد میکنم، مثلا این وسطا نمیخواد باشه. میگیم اینو تفسیر، این تفسیر کلامی، این قرائت کلامی بسیه، اینی که قدرت به محال تعلق نمیگیره. اگر اثبات کردیم که چون این روندی محاله، مثلا بعضی میگن که وقت تقریبا هست که میگن قاعده الواحد دستگاه خدا رو میبنده، یعنی شما محدود کردید قدرت خدا رو، میگیم بابا این متفرقه برای میگه شما امکان صدور این افعال رو مستقیما از خدا اثبات کنید. اگه اثبات کنید که قدرت خدا مطلق انجام میده، ولی کسی که قاعده الواحد رو قبول داره میگه از در هستی شناسان امکان نداره چون این روندی هست، وقتی امکان نداره این ضعف قدرت خدا نیست، این انتظار یعنی قدرت خدا به چی تعلق بگیره؟ به محال تعلق بگیره. معنیش این خواهد یعنی لا علا و تهت واحده و تهت واحده بر اساس این نظام و مکانیزم قوا انجام
میگیره. بعد هم بودیم اینجا گفتی این انسان سه نشته داره، شما ملکی، مثالی و عقلی، گفتی یه زبر عقلی اصلا نمیداشتن مثالی و ولی بشری یا همون ملکی و مثالی همه میرسن، درسته؟
بله.
خب چه انسان از این مثالی میرسه به مثالی؟ وقتی روح دلیده میشه یا اصلا
اون وقتی صورت پیدا کنه، این یک صورت تو ذهنش نقش ببنده. مراتب نفسی اول بالقوه است، مثلا وقتی بچه تو درست میشه اون بچه اولش نباته چون ادراک خیالی هنوز نداره. این نبات گفتنش هم جای بحث کسد را چند دفعه اینجور میگه، من را نمیدونم چقدر با توی میگه تا متولد نشد این هنوز نباته. خب یک مسئله هستش که یعنی اینجا مثلا باید بگیم احساس اونجا نداره هنوز، خیالش هنوز اونجا شکل نیست، بحث مثالی ها بعد از تولدش
چهار ماهگی رو میگن،
نه اون بحث این نیست، اون یعنی بالقوه. متوجه کردید؟
اون میگن راهان ادراک میکنه مثلا صداها رو
حالا در
میفهمه.
صورت من دوست به عبارت از ایشون دیدم که ایشون میگه تا متولد نشه رو باز شک کردیم، باز مجدد نگاه میکنیم. ایشون میگه بعد از اینکه به دنیا من تعجب میکردم و وقتی نگاه میکردم، ایشون میگه بعد از اینکه یعنی که انه صورت ذهن شکل نمیگیره. این بحث مصداقیه ها، مثل اینکه روانشناسا میگن تو این مرحله این اتفاق میفته، اون میگه تو مرحله اتفاق میفته. چه صورت پیدا میکنه یعنی ذهن؟ چون تا صورت نیومده فقط قابلیت ذهن هست. ذهن اون وقتی شکل میگیره که یک صورت بیاد،
یعنی باید تخیل کنه.
تخیل کنه، آره. تخیل یعنی اول که تخیل نمیکنم، این تخیل میگم این اول صورت میاد توی اسم مشترک، بعد خیال بارور میشه میتونه کار دیگه انجام بده. توجه کردید؟ اولین صورتی که شکل پیدا میکنه اونجا دیگه مرحله مثالی شکل گرفته. حالا کجا اتفاق میفته؟ در شکم مادر هستی که اتفاق میفته، یا بعد از اینکه دنیا اومد چیز داره دید و حس کرد و لمس کرد، اینها اتفاق میفته. من هم اینجوری یادم از عشق صدرا فکر میکنم دو تا سه تا شده عبارت داشته باشه. ایشون میگه بعد از اینکه دنیا میاد
منش نماز تا شیرینه مثلا میگه من بچه شیرینه اولش خیلی
شما چطور این من عادت کردید؟ چه بچه بزرگ کردی یا چه بچه نداشتی؟
بچه بودی بزرگ شد تو
عبارتی
یه دیگه تصویر کنید بگید بگید مثلا جیه به نفس در این تنظمه تنظمه بشه تو سبت پنج خب
تنظم حقیقت رو
تفریل پیمان چون بیرد بایدش نیست؟ نمیگه بچه باشه معلوم کنه
به جرم اینه ینتظم حقیقت، به این حقیقته، به لذا حقیقت فایل ظاهرشه، لذا لازم نیستی که تنتظم باشه.
یه دینه حالا ساعت اینجا بگونم فاوزاری بهتر باشه، چون میگه این کار میگونم فتح حق همه کیفیت رو مطابق بینید.
ما چی گفتیم؟ و
گفتیم و، یعنی اینا چیز میشن معتدل میشن و حاصل الافتدا فتح حق همه کیفیت، یعنی این فاوزاری بگونم بهتر باشه. حالا این حالا از خود سر
سبان کن اون زنان مرکم تفاق رو من کسر صورت و کیفیت و غالبه فی کل منا و حسب اطلاق این کیفیات. نه همین روند ادامه داره و تحقق کیفیت مطلقه
نتیجه اون بالایی انگاه مثلا تحقق انگاه اینطوری. حالا ما اینطوری فهم
اینجا خبنا
اینجا ها چیزی هازا ازم تزجه و آیدم من ها معلیدی و سرعت کیفیت و غالبه معلوبه. اما ازم تزجه معلیدی ادامه داره، اگه اما ازم تزجه معلیدی سبان کان از آلی کل غیر واحد او اکثر. اینجا فا بیاری میدونه گمان میشه که این جواب اما ازا اینه فاه و تحقق کیفیت رو مدده دل بین و اول مزاج هازا اندل ما ایچی هازا اندل ما شو بنده سرم یا میگه نشوی.